فرصت رو مغتنم شمردیم و درباره کرونا اطلاعات بیشتری به شما خواهیم داد از زبان آقای دکتر تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری و عضو ستاد علمی مقابله با کرونا، همراه همیشه برنامه‌های رادیویی. آقای دکتر به شما سلام می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. می‌خواستم درباره این کرونا هندی با شما صحبت کنم که این روزا درباره‌اش خیلی حرف زده میشه. این پاش به کشور ما باز شده، دچار دردسر جدیدتری قرار بشیم؟
بله، خب متاسفانه ویروس کرونا وقتی چرخش پیدا میکنه، در واقع جهش‌های جدید و گونه‌های جدید ویروس متاسفانه پیدا خواهد شد. این همون رو میرسونه که اگر ما همه دنیا با هم واکسن نزنن هیچ فایده ای نخواهد داشت.
درسته.
برنامه واکسیناسیون ممکنه اثراتش فقط موقتی باشه و دوباره باز یه جهش جدید و متاسفانه گرفتاری جدید. این که حالا تو ایران وارد شده یا نشد، خب هنوز گزارشی نشده، ولی اینی که ما بگیم وارد نمیشه، مطمئنا اینم وارد خواهد شد.
اما پروازها که لغو شده دیگه، مبادی ورودی که بخواد نگران کننده باشه،
درخواست شده که لغو بشه.
اینطور در خبرها خوندیم که لغو شده.
بله، تا بخواد لغو بشه و بعد انجام
بشه.
شما پروازهای مستقیم غیر مستقیم داری و خب مثلا ممکن یکی مستقیم از هند نیاد.
بله، مبدا و مقصد اینجا نباشه.
این موارد نشون میده ما تنها راهی که وجود داره به کار بردن قرنطینه های سفت و سخته، که خب ما نشون دادیم که این مدت متاسفانه این کارا رو انجام نمیدیم.
نمیدیم
به هر دلیلی
قرنطینه پذیر نیستیم انگار.
نه اصلا کلا محدودیت پذیرم نیستیم.
آره،
شما الان همین دو سه هفته ای هم که محدودیت ایجاد کردن
از همیشه شلوغتره، خیلی عجیبه.
بله، من اصلا جالبترش این بود که دیروز تره ترافیک هم لغو کردن.
بله دیگه، اصلا مزید برقرار
شد. اگر قراره که محدودیت باشه باید همه جا تعطیل باشه دیگه، خب اصلا ماشینی نباید بره تو محدودیت تره ترافیک، که شما
تره
ترافیک هم لغو کنید که اصلا راحت بشه، تردد راحت تر بشه.
به نظر میاد که یک ناهماهنگی بین مسئولان وجود داره در این زمینه، که گروهی علمی فکر میکنن، گروهی شرایط بازار رو میسنجن و گروهی حال موقعیت‌های دیگر رو در نظر میگیرن. جفت و جور نمیشه این نظرها و تصمیمها با هم دیگه.
بله، متاسفانه همین تصمیماتی که در حال یه سری اختلافاتی وجود داره تو همون ستاد ملی کرونا الان هم دیگه مشخص بود.
آخه واقعا الان زمان اختلاف نظر هست، الان صحبت جون مردمه، واقعا جمعیت هر کشور قدرت اون کشوره.
من احساسم اینه که یک سری مشاورینی به ستاد ملی کرونا، همونایی که گفتن عید مثلا باز بذارید اتفاقی نمیفته، ما پیکی نداریم.
الان دیروز به 380 نفر رسید دیگه.
بله، چون به هر حال خود آقای رئیس جمهور که مطمئنن نظرات کارشناسی میگیره از این ور اون ور و ایشون نظر میده. من احساسم اینه که اون مشاورینی که بهشون در واقع نظر میدن گفتن ما پیکی نداریم، خب که پیک پیدا شد
و بر همون اساس
حالا فکر کنم هر روز اصلا بهشون میگم مثلا این هفته تموم میشه و خب ایشون این منتظره که شما اقدام عملی نمیبینیم برای جمع شدن پیک. اینا من خدمتتون بگم هر پیکی که شروع میشه 2 ماه طول میکشه.
حالا
ما یه ماه از پیکو گذروندیم، یه ماه دیگه میاد و از خرداد به بعد این کم کم خودش شروع میکنه به سیر نزولی.
بعد دوباره اواسط تابستون
ما نمیدونم این کارا رو انجام دادیم
اومد پایین،
خیلی پیدا شد. چون هر موقعی که میره بالا همه گم میشن، موقعی که میاد پایین همه پیدا میشن. آقا این
درسته.
ما این کارا رو کردیم، ما این در واقع اقدامات رو انجام دادیم که پیک کنترل شد. نه، این پیک اگر میخواستن کاری بکنه الان باید میکردن که ما این فشار برداشته بشه از روی هم مردم هم از
بله واقعا همه تحت فشارن. الان وضعیت بیمارستان که شما درش هستین چطوره نسبت به همین یک ماه پیش؟ حتی
ما رقم رفته بالا دیگه، یعنی رقم ورودی رفته بالا، تختا همه شده برای کرونا. ببینید شما وقتی که این اتفاق میفته شما بیماری های دیگه به شدت ضربه میخوره. یعنی الان ما دیگه
رسیدگی کمتر میشه،
بیماران ریوی معمولی کمتر داریم.
درسته.
تخت برای مثلا بیماران سرطانی کمتر داریم. حالا بیمارستان های دیگه تهران هم همینجوره، فیروزگر، امام خمینی، رسول اکرم، حالا شما همه اینا هم که بپرسید شبا تو شبکه شیشم نشون میده واقعا دیگه تختی برای مریض عادی ندارم. به قیمت اینکه بقیه رو ما فدا کنیم در واقع تخت برای کرونا زیاد شده. خب این آسیبای خیلی زیادی میرسونه به.
بله آقای دکتر، من امروز در خبرها میشنیدم که در اصفهان و یک شهر دیگه بیمارستان صحرایی 120 تخت خوابی دایر شده.
بله.
ما در تهران هم وضعیتمون به این سمت خواهد رفت، یعنی بیمارستان صحرایی دایر
بیمارستان
کنیم.
بیمارستان مسجد دانشوری کانکس داریم الان برای در واقع بیماران سرپایی یا باشه که بالاخره یک سری افراد بتونن چرخش پیدا بکنن، موقت بستری بشن، یه سری داروها رو بگیرن، دوباره فردا برن بیان، که بستری دائم نمیخواد، کانکس داریم.
ولی از این بیشتر این بشه که همینم جوابگو نیست دیگه، همین کانکس فایده ای نداره.
نه متاسفانه، ببینید ما هیچ موقع پیشگیری که نمی کنیم. الان خب این بحث ویروس هندی بسیار خطرناکه. دیشب شما اگر دیده باشید در واقع تصاویری که تلویزیون از هند نشون میداد که واقعا ترس‌آور بود، مثل در واقع تصاویری بود که آدم شاید تو فیلم سینمایی می‌دیدین، تصاویری هر دو نفر رو روی تخت خوابیده بودن، اکسیژن مشترک گذاشته بودن برای دو نفر، با هم عوض می‌کردن ماسکشون دو نفری. ببینید اینا چیزایی که اتفاق می‌افته، اینا دنیا واقعی.
پس الان خود هند با یک فاجعه ملی در واقع روبرو خواهد شد.
بزرگترین فاجعه قرن داره توی
بله در هند اتفاق می‌افته.
تو سیستم درمانش، من شنیدم که وزیر بهداشت هم گفت ما در آستانه فروپاشی هستیم. ما نباید
جمعیتشون
ما به این وضعیت برسیم. ببینید به هر حال در ما هم خدای ناکرده اگر که اقدام عملی انجام نشه ممکنه اتفاق بیفته. اینجوری که ما این تعطیل میکنیم ولی نظارت نمیکنیم، محدودیت داریم ولی اجرا نمیکنیم، هیچ فایده ای به اپیدمی کما که شما میتونید دو هفته اتفاق خاصی اتفاق نیفته.
من به مراتب واقعا خیابون ها رو شلوغ تر دیدم.
بله، نه در تعداد بیماران، اون نتیجه که باید برای بیماری میداد، نه در تعداد بیماران، نه در تعداد بستری، ما متاسفانه تغییر خاصی ندیدیم.
آقای دکتر
الان باعث شده یه مقدار در واقع فشار کمتر بشه که های بیمارستان های خصوصی دولتی همه تختشون رو گذاشتن برای
در
کرونا،
در اختیار کرونا
که مقداری تخت بستری هست،
فشار کمتر شده.
کادر درمان این بر خوب عمل میکنه، ولی اون بر جایی که باید ببنده در واقع این منبع تولید بیماری رو متاسفانه هیچ اقدامی صورت نمیگیره. این باعث میشه که بیماری انجام بشه. من دیروز دیدم کسبم همه ناراحتن، شما وقتی دو هفته تعطیل میکنید یه جورو تأثیری هم نداره، اون بنده خدا هم ضربه مالی خوردن، همین که تأثیری نداشته در کلون بسته شده.
آقای دکتر این تعطیلی ها و نظارت شدید بر روی اون بالاخره متولیش ستاد مقابله با کرونا است یا وزارت بهداشت یا غیر اینها؟ دولت
کرونا
باید دامن کیو بگیریم، دست به دامن کی بشیم؟ واقعا
کسی جوابگو نیست، متاسفانه کسی جوابگو نیست. یعنی شما اگه جوابگویی دیدی، شما الان دیدم گفتید یکی میخواست بیاد رو خط نیومد.
بله بله آقای دکتر،
موقعی که اوضاع خرابه هیچ کی جواب نمیده.
اتفاقا من خیلی سوال داشتم ازشون، یعنی سوال شنونده ها بود.
موقعی که یه ذره خوب میشه همه میان جلو که ما این کارو کردیم، ما اون کارو کردیم، این طرحو انجام دادیم، اون طرحو انجام دادیم، اصلا این ملاک نیست. الان همه باید دست به دست هم بدن، یک صدای واحد وجود داشته باشه.
زمان عمل
مردم، ولی این صدای واحد متاسفانه شنیده نمیشه.
آقای دکتر میدونم که تخصص شما با این سوالی که من میخوام بپرسم در ارتباط نیست، ولی چون خیلی منتظر هستن که یک پاسخی بشه، من گفتم شاید بتونم از اطلاعات شما کمک بگیرم. بیمه ها خیلی تاکید دارن که دولت اعتبارات حوزه درمان کرونا رو به وزارت بهداشت میده، پس چرا باید ما این هزینه رو پرداخت کنیم؟ یعنی هم وزارت بهداشت از دولت پول بگیره هم از بیمه ها. شما نظرتون در این مورد چیه؟ تمام این رو یعنی لازم نیستش که بیمه ها تقبل بکنن چون دولت باید درباره این مشکل ملی حرکتی انجام بده؟ نظر شخصی شما رو میخوام بدم.
من یه چیزی خدمتتون میگم، ببین بالاخره هم بیمه ها جزء دولت هستن، بیمه غیر دولتی خیلی کم داریم.
بله.
هم وزارت بهداشت جزء دولت.
خب در این موارد جدا میشن دیگه، یعنی وقتی که
همین مشکل همینه. بله. دیگه مشکل همینه که هر کی ساز خودش رو چون میزنه از اون بالا که فرمان بردار نیست. مثلا من دیروز دیدم خود آقای رئیس جمهور داره تو صدای تلویزیون پخش کرد، ما کسی که میگفت داشت میگه که من چند بار گفتم که مثلا این نتایج رو اعلام کنید، چرا اعلام نمیکنید مثلا به محل کارا و جای دیگه که کسای کرونایی نرن مثلا سر کار. میخوام بگم یعنی در اون محدود بالا به نظر میرسه که اونجا هم در واقع ناهماهنگی وجود داره، این
ناهماهنگی وجود نداره،
کارم دیده میشه. شما خوب ببینید کشوری که خوب عمل کردن در زمینه کرونا، ما رو کار ندارن با اسم کشور سیاستشون چجوریه. مثلا انگلیس، و به هر حال اینا هم واکسن زدن در حجم بالا، هم محدودیت ایجاد کردن با نظارت دقیق. بالاخره اونا هم اقتصاد دارن، اونا هم نمیدونم چی دارن، همین مشکلات دارن، ممکن از ما کمتر باشه، ما تحریم، همه اینا هست. ولی خب بالاخره ما باید الگو بگیریم دیگه، ببینیم کجا بالاخره چین چجوری کنترل کرد، قرنطینه قدی واکسن هم نذاره زیاد، نمیشه 2 میلیارد نفر جمعیت واکسن زده.
بله، از هر سازوکاری میشه یک مورد بله، برداشت کرد و اونو تبدیل به یک عزم ملی در این زمینه کرد.
اینی که مردم رو در واقع توی منازل در واقع بهشون راهنمایی کرده، الان یک کاری کرده که زندگی طبیعیه توی چین. چرا خب اونا اونجوری شدن؟ خب قرنطینه قوی ایجاد میکنن، وقتی ما نمیکنیم، محدودیت ایجاد نمیکنیم، قرنطینه نمیکنیم، واکسن نمیزنیم، به هیچ اعتقاد نداریم، به اصول بهداشتی بیماری خودش کنترل
ولی نمیشه. ولی واقعا واقعیتش همینه. از برخی از مردم باید گله‌مند بود به خاطر اینکه تمام زحمت‌های کادر درمان رو از بین می‌برن و انگار که با یک سرسختی و لجاجتی ماسک نمیزنن، رعایت نمیکنن. در صفهای زولبیا بامیا دم افطار، آقای دکتر، من در مسیرم که میام میبینم با یک فاصله مختصر برای دریافت و خرید مثلا چه میدونم میوه‌ای، نمیدونم حلیمی، چیزی، یعنی واقعا انگار باور ندارن که شکل زندگی باید حالا فعلا تغییر بکنه، اصلا دیگه نباید مثل سابق باشه.
حالا الان خدمتتون عرض
می‌کنم که ما هم بالاخره به عنوان مردم یه سهمی داریم در این اشتباهات دیگه.
بله، شما ببینید الان خوشم اومد خودتون گفتید مثلا استان البرز 36% مثلا فقط رعایت میکنه. خب اینجا دیگه مقصر واقعا دیگه آدم نمیتونه بگه آقا الان مثلا دولت که اینا که همه دارن بگن که شما ماسک بزنید، خب چرا نمیزنید؟ ما الان تهدیدهای بزرگتری داریم. خب ما الان این مراسم در واقع شبای احیا رو داریم. خب اینو باید دولتی برنامه‌ریزی دقیق بکنه. این مراسم مذهبی، مردم بهش اعتقاد شدید دارن. کسانی که دارن چیان، همه ما بالاخره تو این مراسم میخوان شرکت بکنیم.
انجام بشه با سازوکار کاملا بهداشتی.
شرکت در این مراسم دیگه بالاخره مقام معظم رهبری پارسال خوش دست فرمودن که آقا در منزل بشید این کارو انجام. حالا امسال منتظریم که ایشون در واقع باز اظهار نظر خودشون رو بکنن تو این مورد. بعد از این ما میریم مدارس که تعطیل میشه، دوباره همه مسافرت‌های تابستونی میخواد شروع بشه. ببینید اینا کنترل بیماری
خیلی دیگه خیلی ترسناک شد. بیایید درباره صحبت نکنیم دیگه آقای دکتر.
به نظرم این ما خب از الان باید تصمیم گیری بشه.
بله میفهمم.
ببینید ما الان پس یه دو ماه دیگه انتخابات میخواد برگزار بشه، بعد دولت میخواد عوض بشه. اگر این دولت بخواد عوض شه، دولت دیگه بیاد بعد دوباره اونا بگن آقا به ما ربطی نداشته، اون قبلی ها اشتباه کردن، نمیدونم، بعد اینا هم کاری نکنن، این
قربانی مردم خواهد بود.
بله قربانی مردم. شما الان این تصاویری که در هند نشون میده واقعا تصاویر تکان دهنده است. این چیزی که داره اتفاق میفته، دو نفر ماسک با هم دیگه میذارن، دو نفر با هم دیگه روی تخت خوابیدن، نمیدونم کف سالن مریض خوابیدن.
ان شاءالله که واقعا شرایط مردم در ایران روز به روز بهتر بشه. البته که
انشالله.
به دست خود انشالله. ما باید انجام بشه و نمیشه که همش گردن مسئولان بندازیم.
من حالا در انتهای صحبت یه دو نکته علمی هم بگم.
خواهش می‌کنم.
کوهندی که اومده متاسفانه هم باز انتقال پذیریش خیلی زیاده، هم متاسفانه مرگ و میرش خیلی زیاده. اون نتیجهش در واقع چیه؟ راه کنترل این ویروس ها و ضمن اینکه این از آنتی بادی هم فرار میکنه، یعنی مطالعات اولیه نشون داده کسانی که ویروس مثلا با نوع دیگه گرفتن ممکنه اینو بگیرن دوباره. بنابراین این باز اهمیت اینه میطلبه که ما باز چند بارم تکرار شده همیشه، کسی که مبتلا به کرونا شد، بله نسبت به کسی که نگرفته احتمال گرفتن مجددش کمتره، ولی این پروتکشن و این محافظت برای در واقع توی 6 ماه یه چیزی حدود 80%. وقتی سن میره بالای 65 سال میرسه 47%. یعنی افرادی که مسنن، افرادی که بیماری زمینه‌ای دارن و کرونا گرفتن، حتما باید باز دوباره رعایت بکنن.
ان شاءالله که اینطور باشه. خیلی ممنونم آقای دکتر تبرسی. امروز صحبت تازه تر از قبلی با هم داشتیم. خوشحالم که نگرش شما رو دونستم. رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری که درباره کرونا با ایشون صحبت کردیم. خداحافظ.
قربان شما. خدا.